امید و پیری. سال خوردگان در مسیری قدم گذاردند که ما هم باید آن را طی کنیم. چه خوب است که از آنها درباره ماهیت این مسیر سوال کنیم. سقراط. آیا می دانستید استیل لاودر امپراتوری عظیم خود را با فروش کرم‌های اسرارآمیزی که آن را کوزه امید نامیده بود آغاز کرد؟ برخلاف نظریه لاودر، سرچشمه واقعی جوانی نه هورمون رشد است و نه بوتاکس، بلکه حس پایدار امید است. حفظ امید در سالهای سالخوردگی لازمه سلامتی است. محققان مؤسسه ماکس پلانک در زمینه رشد انسان در برلین دریافتند که 3/4 از افراد 80 ساله همچنان سعی می‌کنند زمینه‌های امیدواری را در زندگیشان گسترش دهند. به علاوه رضایت از زندگی در افراد ناامیدی که تنها بر نگرانی‌ها و ترس‌های زندگیشان تمرکز کرده‌اند کاهش می‌یابد. جورج وایان، روانشناس، با تحلیل یافته‌هایی از تحقیقات دانشگاه هاروارد در زمینه رشد در دوران بزرگسالی از سال 1938 مطالعات بلند مدتی را درباره سازگاری در زندگی آغاز کرد. وایان با توجه به این یافته‌های گسترده، راهنمودهایی برای پیری موفقیت‌آمیز ارائه کرده که آنها را در کتاب خود پیری خوب خلاصه کرده است. او علاوه بر تبلیغ درباره عادات سلامت بخش، به این عوامل مؤثر در جهت حفظ امید هم اشاره کرده است. حفظ حس کنجکاوی، تداوم درگیری احساسی در زندگی دیگران و توانایی تحمل بی‌احترامی هایی که در سنین پیری با آن مواجه می شویم و حفظ آرامش. اینها از مهمترین عوامل در ایجاد تمایز بین پیرهای شاد و سلامت و پیرهای بیمار و غمگین هستند. او نوشته است، اهمیت مرکزیت امید و عشق در طول عمر همچنان قطعی است. او همچنین گفته است، کلمات تغییر یافتند، ولی نوا هنوز همان است. آخرین سالهای عمر بدون عشق و امید تنها به صدای تبلی توخالی تبدیل می شود. سایر محققان در زمینه طول عمر دریافتند که تعهد در قبال تسلط بر زندگی، وابستگی و حفظ بقا موجب روند مثبت پیری و طول عمر می شود. تیمی تحقیقاتی در دانشگاه لس آنجلس به ریاست متخصصی در زمینه سالخوردگان به نام دیوید روبین دریافته است افراد پیری که از لحاظ فیزیکی فعال بوده اند سطوح پایین‌تری از اینترلوکین 6 و پروتئین واکنش پذیر C دارند. این دو از شاخص‌های التهاب سیستماتیک به شمار می‌روند. بررسی انجام شده توسط تریلام، متخصص پیری و همکارانش در دانشگاه مینسوتا اثبات کرده است سالخوردگانی که در سال 100 ساعت به کارها و خدمات داوطلبانه می‌پردازند، ضمن کاهش افسردگی و مرگ زودرس از سلامت بیشتری هم برخوردار می شوند. در اینجا هم وابستگی ها از اهمیت بسزایی برخوردارند. در دانشگاه دوک، گروهی از افراد پیر پرسشنامه استانداردی برای سنجش اعتماد اجتماعی پر کردند. 8 سال بعد از آن، جان برفوت روانشناس و همکارانش، این اطلاعات را با یافته‌هایی در زمینه سلامت و مرگ ادغام کردند که حاصل مجموعه‌ای از مطالعات پی در پی بود. آنها دریافتند کسانی که 8 سال قبل از امتیاز بالاتری در زمینه اعتماد برخوردار بودند، هنوز زنده و سلامتند. باورهای مذهبی و معنوی هم ممکن است انگیزه ی حفظ بقا و امید را در سالخوردگان افزایش دهند. کوین مسترز روانشناس گزارش کرده است که موارد مطالعاتی 60 سال به بالا که اعتقادات عمیق مذهبی داشتند بعد از اعمال عامل تنش‌زا کمتر از همسن و سالانشان که اعتقادات مذهبی نیرومندی نداشتند، دچار افزایش فشار خون می شدند. به علاوه، از لحاظ تحمل فشار، تفاوتی بین افراد پیرتر و جوانتر، یعنی از سن 18 تا 24 سال، با اعتقادات سست‌تر وجود نداشت. ویلیام جی استرابریج، متخصص بیماری‌های واگیردار و همکارانش، الگوهای مرگ و فناپذیری را در بیش از 5000 نفری بررسی کردند که در آلامدای کالیفرنیا بین سالهای 1965 تا 1994 زندگی می‌کردند. میزان فناپذیری کسانی که حداقل هفته یک بار در مراسم مذهبی شرکت می‌کردند 36% کمتر از کسانی بود که هرگز در چنین فعالیت‌هایی شرکت نمی‌کردند یا به ندرت در آنها شرکت می‌کردند. آخرین کتاب اریک اریکسون، مشارکت حیاتی در سالخوردگی، درباره امیدهای مختلف افراد در آخرین سالهای چرخه زندگیشان نوشته شده است. این کتاب با استفاده از مصاحبه‌هایی که با بیش از 20 نفر افراد بالای 80 سال انجام شده نشان داده است که چطور انگیزه‌های تسلط بر زندگی، وابستگی و بقا به افراد سالخورده کمک می‌کند حس سرزندگیشان را حفظ کنند. مثلا برخی از افراد سالخورده به منظور حفظ حس تسلط بر زندگی در کلاس‌های مختلفی شرکت می‌کردند و عده دیگر وقتشان را صرف باغبانی، آشپزی یا بازسازی و مرمت خانه‌های خود می‌کردند. اریکسون و همکاران نویسنده‌اش به نمونه‌های فوق‌العاده‌ای از تسلط حمایتگرانه بر زندگی اشاره کردند. مثلا عده‌ای از سالخوردگان گفته بودند که وقتی در کنار هم اتاقی یا یکی از اعضای جامعهشان قرار می‌گیرند، انگیزه بیشتری برای زندگی کردن پیدا می‌کنند. بسیاری دیگر تأکید کرده بودند که به سبب توصیه‌ها و حمایت‌های اخلاقی و همچنین حمایتی که از سوی فرزندان و نوه‌هایشان در کارهای خانه و کاغذبازی دریافت می‌کنند، قادرند به فعالیت‌ها و عادات تفننی خود ادامه دهند. در محله‌های حومه شهر کسانی که هنوز قادر به رانندگی بودند، دوستانشان را به مرکز سالخوردگان می‌بردند و زمانی که تعدادشان آنقدر زیاد شده بود که همه در یک ماشین جا نمی‌شدند، او و دوستانش تصمیم گرفتند ماشین بزرگتری بخرند. هنوز هم تعدادی از آنها که می‌توانند رانندگی کنند به نوبت پشت فرمان می‌نشینند. وابستگی‌های امیدمحور به خصوص برای این سالخوردگان سرزنده ارزش بسیاری داشت. وجه مشترک آنها باور و اعتماد محض به عزیزانشان بود. آنها خانواده را لنگری در دنیای متلاطم می‌دانستند که در آن زندگی می‌کردند. بسیاری از سالخوردگان با درگذشت عزیزانشان آرامش و امنیت از دست رفته خود را در اجتماعات مذهبی می‌یافتند، جایی که به قول نویسندگان به تحسین قهرمانان جاودانی مذهبیشان و خصوصیات ارزشمند آنها می‌پرداختند. نوع دیگری از حس تعلق خاطر حاصل تداوم اقامت آنها در یک محل بود. افراد سالخورده برای ماندن در محله یا شهرشان هر کاری انجام می‌دادند. بخشی از امید آنها در حس تعلق به محلهشان ریشه داشت. مهارت‌های حفظ بقا در این افراد سالخورده مقاوم شامل مدیریت عاقلانه مالی و رعایت دقیق برنامه غذایی و ورزشی می‌شد. آنها همچنین از محبت و مراقبت فرزندان، نوه‌ها و همسایه‌ها برخوردار بودند. بسیاری از آنها اعتقادشان به خدا را حفظ و حتی تعمیق کرده بودند تا از حس امنیت ناشی از اعتقاد به موجودیتی خارج از خود برخوردار شوند. بعضی از آنها در مورد امیدشان به نسل آینده خود حرف می زدند. از امید به اینکه بعد از مرگ نوه‌هایشان آنها را با القابی مانند پدر بزرگ یا مادر بزرگی عاقل و مهربان یا سرچشمه خرد یاد می کنند. امیدوارترین سالخوردگان به ابراز نگرانی درباره دنیا ادامه می دادند. آنها ضمن افتخار کردن به سهمی که در زندگی ادا کرده بودند، مثل بزرگ کردن فرزندانی سالم و مفید، فرصت‌های زمان حال را هم برای حفظ دنیا از دست نمی‌دادند. به علاوه، آنها در حالی که این مشعل بهره‌وری را به دست آیندگان می‌سپردند، اعتقاد متزلزلشان را نسبت به فرزندانشان که قیمان آینده دنیا بودند ابراز می‌کردند. پیشروی به سمت جلو. امید به همان اندازه که با بودن سر و کار دارد، با رسیدن مرتبط است. امید روشی است برای زندگی کردن و همچنین ابزاری نیرومند برای تحقق اهداف. افراد امیدوار به چیزی بیش از موفقیت‌های فردی دست می‌یابند. آنها پاسخگوی فراخوان گاندی‌اند که از انسان‌ها خواسته بود ابزاری در راه ایجاد تغییرات مثبت باشند و به امید بشریت تبدیل شوند. قبلاً در این کتاب به مزایای داشتن رسالت در زندگی اشاره کرده ایم. داشتن رسالت در زندگی راهی بسیار خلاقانه برای تحقق امید است. رسالت زندگی هر سنگیزه امیدبخش زندگی، یعنی تسلط بر زندگی، وابستگی و بقا را در بر می‌گیرد. به علاوه روشن است برای اینکه استعدادهای خود را بشناسید و از آنها در راه خلق جهانی امیدوارتر استفاده کنید، لزوماً نباید فردی مذهبی باشید. اشاره ارسطو به طرح درونی طبیعت در برگیرنده مفاهیم ماده و شکل است. همه چیز در طبیعت به صورت ماده آغاز می شود، ولی به سمت شکل پیش می رود. به مرور زمان اشکال پست‌تر به اشکال برتر تبدیل می شوند. رخ دادن این مارپیچ صعودی به این علت است که همه موجودات به سمت تبدیل شدن به چیزی برتر از خود پیش می روند. به همین علت است که ارنست بیکر نوشته است که قهرمانان داوطلبانه و با شکل دادن به چیزی و انداختن آن به درون قدرت پیشبرنده زندگی در متافیزیک امید شرکت می کنند. همه سنت های معنوی بزرگ به طریقی این پیام را به دنبال داشتند. مرد و زن، پیر و جوان، غنی و فقیر، هر یک باید سهم خود را در بازسازی، استحکام بخشیدن و برپا داشتن دنیا ادا کنند. نظریه زایندگی اریک اریکسون در انسانگرایی مادی ریشه داشت. نظریه زندگی هدفمند ریک وارن، خدامحور و بر اساس مسیحیت است، ولی محدوده کلی آنها یکسان است. یکی از بهترین کارهایی که می توانید انجام دهید این است که ضمن تحقق کاری ارزشمند و پایدار، استعدادهای خود را در خدمت دیگران به کار بگیرید. در همین زمینه قبلا اشاره کرده ایم که چطور امرسون از خوانندگان خود می خواهد دنیا را به منزله دارایی تک تک افرادی که در آن زندگی می کنند ببینند. در خاتمه دوباره بر نقش قدرت بخشیدن، همکاری و روابط در ایجاد و حفظ امید تاکید می کنیم. با توجه به این موضوع، منابع دیگری برای بررسی در اختیارتان قرار می دهیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره زیربنای تکاملی، تاریخی، فرهنگی و مذهبی امید و همچنین نظریه‌های سابق دانشمندان و محققان، می توانید کتاب قبلی ما یعنی امید در عصر اضطراب را مطالعه کنید. این کتاب حاوی اطلاعاتی است برای والدین و سایر مراقبان کودک، مثل رشد امید و معنویت در کودک و توصیه‌هایی برای ایجاد امید و همچنین فصلی که در زمینه کمک به کودکان ناامید یا درمانده نوشته شده است. تمرین دهم. سنجش امید در پایان کتاب. اکنون که به پایان کتاب رسیده اید، به شما پیشنهاد می‌کنیم این تست را کامل کنید. بعد از آخرین سوال با استفاده از کلید امتیازات میزان امید را در خودتان ارزیابی کنید. 0 اصلاً شبیه من نیست. 1 کمی شبیه من است. 2 شباهت زیادی به من دارد. 3 درست شبیه من است. این تست به شما کمک می‌کند متوجه شوید چقدر موفق به جذب نیروی امید از این کتاب شده اید و اینکه کدام یک از فصول کتاب را باید دوباره مرور کنید. به خصوص توصیه می‌کنیم میزان امیدواری خود را در تست اول کتاب با تست آخر کتاب و همچنین زیر امتیازهای تسلط، وابستگی، بقا و معنویت را در خود با هم مقایسه کنید. طی انجام تست به طرز فکر، احساس و اعمالتان فکر کنید. به بیان دیگر، شما باید با توجه به آنچه عموماً در موردتان صدق می کند به این سوالات پاسخ دهید. مثلا اگر هفته‌ای به طور غیر معمول خوب یا بد داشته اید، افکار و احساسات مربوط به آن را کنار بگذارید و به نحوه معمول افکار، احساسات و اعمالتان توجه کنید. و اما سوالات عبارتند از 1. می توانم در کارهایی که برایم اهمیت دارند موفق شوم. 2. عضوی در خانواده یا دوستی دارم که واقعا سنگ صبور من است. 3. راههایی برای کاهش ترس و نگرانی در خود سراغ دارم. 4. تجارب معنوی فقط در صورت برخورداری از نگرش صحیح امکان پذیرند. 5. به توصیه های والدین، دوست یا مشاوری متعهد وابستم. 6. باورهای معنویم احساس امنیت در من ایجاد می کنند. 7. به آینده امیدوارم. 8. به قدرتی برتر و خیرخواه ایمان دارم. 9. در کنار غریبه ها احساس راحتی نمی کنم. 10. باورهای معنویم به من قدرت بخشیدند تا در زندگی موفق شوم. 11. می دانم در زمان بحران افرادی در زندگیم هستند که به آنها پناه ببرم. 12. در محیط مناسب می توانم حضور قدرتی معنوی یا برتر را حس کنم. 13. تفاوتی در دنیا ایجاد کردم یا خواهم کرد. 14. بعد از مرگ بخشی از وجود من به زندگی ادامه می دهد. 15. راههایی برای تحقق رؤیاهایم می‌یابم. 16. افرادی در زندگیم وجود دارند که کاملاً به آنها اعتماد دارم. 17. تقریباً در هر شرایطی می‌توانم خونسردی خودم را حفظ کنم. 18. نمی‌توانم تصور کنم که من هم در آینده تجربه‌ای معنوی خواهم داشت. 19. بعضی از بهترین کارهایم را با الهامی که از دیگران میگیرم به انجام میرسانم. 20. هرگز نمیتوانستم تصور کنم که برای کنترل ترس و فشارهای روانی به باورهای معنوی اتکا میکنم. 21. آینده سرشار از امکاناتی برای زندگی بهتر خواهد بود. 22. ذهن برتری در جهان وجود دارد که زندگی را در جهت مثبت هدایت می کند. 23. زندگی را نوعی ماجراجویی می دانم و از تجارب جدید استقبال می کنم. 24. می توانم بدون دعا یا کمک معنوی به اهدافم برسم. 25. هر وقت از دیگران کمک می‌گیرم موفق می‌شوم. 26. احتمال اینکه با حضور نیروی برتر یا معنوی مواجه شوم کم است. 27. برای زندگی کردن دلیلی دارم. و 28. جاودانگی نوعی خیال پردازی است.
صدا برداری، انتخاب موسیقی و میکس آرش رستمی. تهیه کننده راضیه هاشمی. سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهش مندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.